رسانه با خبر.
سلام و صبح بخیر به شما در سرتاسر ایران و سلام به شما که در دیگر نقاط جهان صدای ما رو میشنوید. در بامداد دوشنبه 6 آذر 1391 خورشیدی هستیم، برابر با 26 نوامبر سال 2012 میلادی. امروز هم هوای اغلب شهرهای ایران بارانیه، از رشت، تبریز و ارومیه گرفته تا اصفهان، شیراز، اهواز، آبادان و کرمان، در گذر از کرمانشاه و همدان هم صبح و هم بعد از ظهر باران خواهد آمد. در نوشهر، زنجان و شهر کرد انتظار برف رو باید داشت. در خراسان هوا نیمه ابریه، در سیستان و بلوچستان و هرمزگان آفتابی. در تبریز، ارومیه، زنجان و اردبیل دمای هوا حداکثر 5 درجه بالای صفر. در تهران، قزوین، سمنان، شاهرود، همدان و کرمان بین 8 تا 9 درجه. در مشهد، شیراز، بیرجند، یزد و رشت 13 درجه. در اهواز، زاهدان و ساری 17 درجه. در آبادان 20 درجه. در شهرهای استان هرمزگان هوا 26 درجه بالای صفر پیش بینی می شود. حداکثر سردترین شهرها شهر کرد و نوشهر هستند با حداکثر 2 درجه بالای صفر. میرعلی حسینی هستم و به اتفاق همکارانم در رادیو فردا، حسن جعفری تهیه کننده برنامه صبحانه با خبر امروز، نوشین سید حسینی در اتاق خبر، کیان معنوی در بخش گزارش ها و در بخش فنی، مهرداد، تد و پتر برنامه صبحانه با خبر امروز رو تقدیمتون میکنیم. در آغاز البته به خبرها میپردازیم در همراهی نوشین سید حسینی که در تمام طول شب تهیه خبرها رو مسئولیتش رو به عهده داشته و الان سر حال کنار ما نشسته. سلام نوشین، صبحت بخیر.
میرعلی سلام به تو، سلام به تمام شنوندگان رادیو فردا، از جمله اون دسته که صبحانه با خبر رو گوش میکنن.
فکر کنم به جای هر صحبتی اضافه یک سره بهتر سراغ خبرها بریم و بشنویم از زبان تو خبرهایی رو که تهیه کردی.
متشکرم میرعلی. در پی برگزاری انتخابات محلی در ایالت کاتالونیای اسپانیا در روز یکشنبه، جدایی طلبان موفق به کسب بیشترین آرا شدند. این در حالی است که به گزارش رویترز، حزب ملیگرای موسوم به حزب اتحاد و همگرایی کاتالونیا در انتخابات پارلمانی روز یکشنبه نسبت به دور گذشته که 62 کرسی را در اختیار داشت، با از دست دادن 12 کرسی تنها 50 کرسی از 135 کرسی پارلمانی منطقه را به دست آورد. آرتور ماس، رئیس دولت محلی کاتالونیا، پیشتر گفته بود در صورت به دست آوردن رأی کافی در این انتخابات، نسبت به برگزاری همه پرسی برای تعیین سرنوشت این ایالت اقدام خواهد کرد. و خبری از مصر. محمد مرسی، رئیس جمهوری مصر، روز دوشنبه امروز با قضات عالی رتبه این کشور دیدار می کند. به گزارش رویترز، به نقل از رسانه دولتی مصر، محمد مرسی در تلاش برای فرو نشاندن موج اعتراضات اخیر با اعضای شورای عالی قضایی این کشور ملاقات خواهد کرد. بنابراین گزارش، در پی اعتراضات 3 روز گذشته در مصر، 1 تن کشته و بیش از 500 تن دیگر مجروح شدند. البته جزئیات بیشتر این خبر را در گزارش ها خواهید شنید. یکی از مقام های سودانی میگوید کارخانه صنایع نظامی واقع در خارتوم پایتخت سودان از محل کنونی که در منطقه مسکونی واقع است به محل دیگری انتقال می‌یابد. به گزارش آسوشیتد پرس، عبدالرحمن الخضر، فرماندار خارتوم، در گفتگو با خبرگزاری رسمی سودان موسوم به سونا گفته است که مقام های آن کشور مکان تازه‌ای را برای انتقال کارخانه صنایع نظامی مشخص کرده و اقدامات اولیه هم در این راستا صورت گرفته است. وقوع انفجار در کارخانه اسلحه سازی یرموک در خارتوم در حدود 1 ماه پیش 4 کشته بر جای گذاشت. پس از آن سودان مدعی شد این انفجار ناشی از بمباران هوایی اسرائیل بوده است، هرچند اسرائیل در این باره اظهار نظری نکرده است. حمله هوایی نیروهای دولتی سوریه به روستای دیرالعصافیر در نزدیکی دمشق موجب کشته شدن 10 کودک شد. این کودکان در بیرون خانه خود مشغول بازی بودند که کشته شدند. به گزارش خبرگزاری رویترز، یکی از مخالفان سوری میگوید که هیچ یک از بچه‌هایی که کشته شدند بیش از 15 سال سن نداشتند. مقام‌های سوری هنوز واکنشی نسبت به این خبر نشان ندادند. و خبر آخر این که گروه موسیقی رولینگ ستونز به مناسبت 50مین سالگرد آغاز به کارش اقدام به برگزاری یک رشته کنسرت کردند. رولینگ ستونز روز یک شنبه در لندن و در حضور حدود 20,000 تماشاچی به اجرای آهنگ‌های ماندگاری پرداخت که این گروه موسیقی راک انگلیسی در دهه 1960 میلادی نواخته بود.
خیلی ممنونم نوشین. البته جالب اشاره کنیم که حدود 3-4 هفته پیش گروه رولینگ ستونز 2 کنسرت در پاریس برگزار کرد که یکی از اونها کنسرت اولی خیلی غافلگیر کننده بود، برای اینکه خبرش در حالی که کنسرت قرار بود شب اجرا بشه، صبحش خبرش بر روی شبکه‌های اجتماعی منتشر شد و ویژگی این کنسرت این بود که قیمت بلیتش حداکثر 15 یورو بود و کنسرت دومی تقریباً بلیتی با بهای بسیار بالاتر داشت که میشه گفت برای مشتریان و طرفداران طبقه مرفه رولینگ ستونز بود.
بس بهتره بگیم که غافلگیر کنندش دو بود داشته، یکی زمانش و یکی پولش.
دقیقاً. مرسی از تو نوشین. حالا بپردازیم به مطالبی که در طول صبحانه با خبر امروز خواهیم شنید. در حالی که دفتر ریاست جمهوری مصر میگه در دست گرفتن دستگاه قضایی کشور توسط محمد مرسی به طور موقت و شورای عالی قضایی مصر از قضات ناخرسند خواسته دست از اعتصاب بردارند، تنش بین موافقان و مخالف فرمان محمد مرسی شدت میگیره. با گزارشگر رادیو فردا در خاورمیانه در این باره صحبت خواهیم کرد. لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم نگرانی‌هایی را در محافل اقتصادی ایران به وجود آورده. تحلیل اقتصادی فریدون خاوند را خواهیم شنید. نگاهی خواهیم داشت به صفحات نخست روزنامه‌های امروز و جای ویژه‌ای هم در این بخش برای شنیدن صدای شما شنوندگان گرامی در نظر گرفتیم. همونطور که اشاره کردم با ایلیا جزایری گزارشگر رادیو فردا در بیروت در تماس هستیم. سلام آقای جزایری، صبح شما بخیر.
من در از رادیو فردا بخیر.
آقای جزایری، روز گذشته تجمع مخالفان و موافقان فرمان محمد مرسی مبنی بر در دست گرفتن قوه قضایی کشور در چند منطقه به خشونت کشیده شد و چند نفر هم کشته یا زخمی شدن. درباره در خیابان‌های مصر چه اتفاقی افتاد دیروز دقیقاً؟
آقای حسین اردوکشی، خیابانی دو گروه هم موافقان هم مخالفان محمد مرسی و فرمان اخیرش ادامه پیدا کرد روز گذشته. تا الان از روز جمعه که این اردوکشی خیابانی شروع شد تا این لحظه دست کم 500 نفر زخمی شدن. میدان تحریر قاهره همینطور که میدونید شاهد حضور مخالفان آقای مرسی هست. این مخالفان چند بار با نیروهای ضد شورش درگیر شدن، البته در حاشیه میدان تحریر و به طور دقیق‌تر در خیابان قصرالعینی که منتهی است به دفتر نخست وزیری و وزارت کشور مصر. مخالفان سنگ چوب به سمت نیروهای ضد شورش پرتاب کردند و در مقابل نیروهای ضد شورش هم پاسخ گفتند. اما در مقابل گروه اخوان المسلمین هم هواداران خودش رو به خیابون‌ها کشوند. شامگاه گذشته اخوان المسلمین از هواداران خودش خواست که بعد از نماز مغرب در تمام میدان‌های کشور تجمع کنند. این تجمع‌ها در بعضی مناطق به درگیری کشیده شد با مخالفان آقای مرسی. عمده درگیری‌ها در شهر دمنهور بود. این شهر بعضی از اهالی که شنیده بودند اعضای خانواده‌شون توسط گروه اخوان المسلمین دستگیر شدن به میدان ساعت رفتن، میدانی که در اون دفتر اخوان المسلمین حضور داره، با اخوان المسلمین درگیر شدن که این درگیری منتهی به کشته شدن یک نفر و زخمی شدن دست کم 60 نفر دیگه شد.
در همین حال آقای جزایری، دفتر ریاست جمهوری مصر، دفتر محمد مرسی، بیانیه‌ای در همین راستا منتشر کرده و توضیحاتی داده که مثلا گفته که اجرای فرمان محمد مرسی میتونه موقتی باشه. شما جزئیات بیشتری از این بیانیه دارین؟
بله، این بیانیه رو دفتر محمد مرسی به خبرگزاری‌های خارجی داد. این بیانیه نکته جالب درش این هست که به زبان انگلیسی منتشر شده و به زبان عربی داده نشده به رسانه‌ها و فقط به رسانه‌های خارجی داده شده. در اون اومده که این فرمان برای مجازات مسئولان فساد و دیگر جرم‌ها بوده که در دوره نظام پیشین و دوره انتقالی مصر حاکم بودند در این کشور. این بیانیه هم تأکید کرده که این فرمان موقتیه و هدف از اون جلوگیری از منحل شدن شورای تدوین، هیئت تدوین قانون اساسی است، هیئتی که در اون گروه اخوان المسلمین اکثریت رو در دست دارد، اما چندین شکایت علیهش مطرح شده در دادگاه ها.
شورای قضات مصر هم گفته که سیاست خارجی و امنیت ملی جزء اختیارات تام رئیس جمهوری میتونه باشه و قضات مصر که تاکنون بیشترین اعتراض ها رو به فرمان مرسی از خودشون نشان دادن، منتظر اقدام ریاست جمهوری در این باره هستند. شما خبری دارید که ریاست جمهوری مصر در واکنش به این ناخرسندی ها و اعتراض ها واکنش نشون داده و آیا بخش دیگری از جامعه مدنی مصر هم در این زمینه اظهار نظری کرده؟
شورای عالی قضات مصر، شورای عالی قضایی، یک اقدامی کرده که تفسیر و تحلیل‌های مطرح شده درباره اون این هست که میخواسته از شدت درگیری‌ها در خیابان‌های مصر بکاهه، به طوری که در بیانیه خودش که شامگاه گذشته منتشر شد به طور کامل مخالفت نکرده با فرمان محمد مرسی و گفته، همینطور که گفتید، تنها بخشی از سیاست گذاری ها که مربوط به مسائل سیادتی و مسائل مربوط به سیاست خارجی و اینها هست متعلق به رئیس جمهور مصر هست و از احتمال دستیابی به توافقی میانی با رئیس جمهور مصر هم حرف زده. شورای عالی قضات امروز با محمد مرسی دیدار میکنه و قرار هست قضات دادگاه عالی در این دیدار نظرات خودش رو مطرح کنن. این دیدار به گفته یاسر علی سخنگوی دفتر ریاست جمهوری مصر قرار است در کاخ ریاست جمهوری برگزار بشه و جالب اینجاست که از قضاتی که اعتصاب کردن خواستن که برگردن، قشر دیگه خبرنگاران هستن که احتمالاً به پیوندن به اعتراضان.
خیلی ممنونم از توضیحاتتون آقای جزایری. باید اضافه کنم که یعنی در ابتدای برنامه میخواستم بگم میتونید برای ما پیام بفرستید یا اسمس. برای فرستادن پیام شماره تلفن 2042-02-2112-2112 در اختیار شماست و برای فرستادن اسمس هم میتونید با شماره تلفن 2420-603-8741 تماس بگیرید. درباره شما شنوندگان و پیام‌های شما صحبت کردیم. دیروز حتما یادتون هست که 25 نوامبر برابر با 5 آذر روز جهانی مبارزه با خشونت علیه زنان بود. رادیو فردا هم گزارش‌هایی رو به این موضوع اختصاص داده بود و شما هم در این راستا واکنش نشون دادید و سهم خودتون رو برای این روز ادا کردید. تا نیمه شب برای ما پیام فرستادید و نظرات خودتون رو با دیگر شنوندگان در میان گذاشتید. بعد نیست اینجا چند تا از پیام های شما را به اتفاق بشنویم.
در مورد خشونت زنان، متاسفانه در استان سیستان و بلوچستان تقریبا در روستاهای اطراف همون قانونای قرن بوغ است، یعنی از زن به عنوان لذت استفاده میکنند، یعنی بیشتر شد تا 4 تا زن میگیرند، کتک و کتککاری و ظلم، از زن به عنوان یک کلفت استفاده میکنند.
مسئولین جمهوری اسلامی میگویند در اروپا زنان به صورت کالا هستند. آیا در ایران صورت کالا نمیباشند که چی بپوشند چی نپوشند، چه بکنند چه نکنند؟
به نظر من الان دیگه ما تو قرنی هستیم که بشر به کره ما پا نهاده و کسی نمیاد زن ستیزی کنه. و برای زن زندگی خود خشونت بخش بده. حداقل تو شهر خودمونو میگم. اتفاقا الان تو ایران مد شده اکثر راننده ها زنا هستن، چون هم مقررات رانما رانندگی رو رعایت میکنن و هم آهسته میرن.
تو ایران زنان بازیچه دست مردان هستن و مردان هم بازیچه دست حکومت هست. پس بنابراین هیچ کسی هیچ حقی ندارد، چون که برده حکومت هستن.
زنانی که در جمهوری اسلامی سخت کنترل میشن یک اشتباه. زن معمار زندگی و مرد خارگر آن. وقتی میری خواستگاری یک دختر میگه همسر من دوز و معتاد نباشه، مرد کار زندگی باشه. راهنمایی از این بهتر در یک کلام زن یعنی زندگی. خدا حافظ شما.
در نظامی که زن را به عنوان شهربند درجه دو حساب می آورد و اونا از تمام حقوق حرفه اجتماعی خود محروم می کنه، طبیعی که باید مبارزه کرد.
در مورد حقوق زن، منطقه ما بلوچستان یک جنگی رخ داد، یکی از طرفای خانواده که پسر بود زخمی شد. حالا اینا افتادن دنبال رضایت، میگن آقا ما رضایت نمیدیم تا شما خواهرتون رو به عقد ما در نیارید به عنوان خونبها، ما رضایت خودمون اعلام نمیکنیم. یعنی این زن به عنوان خونبها میخوام، یعنی این رسم و رسومات هنوز باقی مونده.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم نگرانی‌های زیادی را در محافل اقتصادی ایران به وجود آورده. این موضوعی است که امروز در گفتگوی اقتصادی با فریدون خاوند، کارشناس و استاد اقتصاد در پاریس مطرح می‌کنیم. سلام آقای خاوند.
سلام به شما آقای حسینی و صبح بخیر میگم به شنوندگان عزیز رادیو فردا.
آقای خاوند، بازنگری قانون مالیات‌های مستقیم که از سوی دولت پیشنهاد شده و در دستور کار مجلس شورای اسلامی قرار گرفته، محافل کسب و کار ایران رو به شدت نگران کرده. دلیل این نگرانی چیه؟
این روزا هم در نشستای اتاق بازرگانی ایران و اتاقهای استانها و هم در رسانه‌های اقتصادی تهران، ترس از پیدایش یک فضای تعزیراتی به اصطلاحی که اونها به کار میبرند کاملا احساس میشه و یکی از دلایل این ترس امکان اوجگیری مالیات‌های مستقیم هست، با توجه به همین لایحه اصلاح قانون مالیات ها. می دونیم که در وضعیت فعلی کشور با توجه به کاهش درآمدهای ناشی از صادرات نفت به دلیل تحریم، افزایش مالیات برای جبران این کاهش مورد توجه جدی قرار گرفته و طبعا بخش مهمی از این افزایش به دوش فعالان اقتصادی خواهد بود. در این شرایط محافل کسب و کار از این می ترسند که فشار مالیاتی بر اونها زیاد بشه.
آقای خاوند، میدونیم که بخش مهمی از فعالیت‌های اقتصادی در ایران مشمول مالیات نمیشن. چه اشکالی داره که با اصلاح قانون مالیات پرداخت مالیات بالاتر بره و وابستگی بودجه کشور به درآمدهای نفتی کمتر بشه؟
هیچ اشکالی نداره. یکی از محورهای مهم اصلاحات اقتصادی در ایران هم کمتر کردن وزنه نفت در بودجه و اصولا در کل اقتصاد کشور باید باشه. از طرف دیگه این راست هست که بیش از 60% اقتصاد ایران از پرداخت مالیات فرار میکنه. خب آیا قرار هست از راه اصلاح نظام مالیاتی از امپراتوری های مهم مالی مثل سپاه پاسدارا، آستان قدس یا بنیاد مستضعفان مالیات بیشتری گرفته بشه؟ من تصور نمی کنم. این خطر وجود داره که در وضعیت فعلی با توجه به شرایط سخت ناشی از تحریم و بحران اقتصادی فشار بر محافل کسب و کار شدت بگیره. انتقاد اصلی نمایندگان بخش خصوصی به شدت آسیب پذیر ایران این هست که در شرایط اضطراری فعلی با توجه به رکود و تورم حاکم بر اقتصاد کشور، اعمال فشار بیشتر بر بنگاه‌های تولیدی بخش خصوصی برای دریافت مالیات بیشتر وضع رو از اون چیزی که هست خرابتر خواهد کرد.
خب اگر شرایط فعلی برای اصلاح قانون مالیاتی مناسب نیست، پس این اصلاح مهم در چه زمانی و در چه شرایطی باید انجام بشه آقای خاوند؟
اصلاحات اقتصادی یک مجموعه به هم پیوسته است و برای خارج کردن اقتصاد کشور از بنبست فعلی راه حل‌های مقطعی و جدا جدا به جایی نمیرسه. ما دیدیم که قانون هدفمند کردن یارانه ها چون که بدون ارتباط با سایر محورهای اصلاحی به اجرا گذاشته شد، به جای بهتر کردن وضع مشکلات بزرگ تازه‌ای رو برای اقتصاد کشور به وجود آورد. از طرف دیگه انجام اصلاحات از جمله در عرصه مالیاتی به فضای مناسب داخلی و بین المللی احتیاج داره. با تنش‌های سیاسی در داخل کشور و تحریم و بی‌اعتمادی شدید در فضای بین المللی اون هیچ اصلاحی به نتیجه نمی‌رسه.
خیلی ممنونم از روشنگریتون آقای خاوند.
منم از شما تشکر می‌کنم آقای حسینی.
در اون اونها رو عمیق‌تر ببینیم، دقیق‌تر بشنویم. نمای دور، نمای نزدیک. دوشنبه‌ها مجله شامگاهی رادیو فردا.
یکی دو تا اسمس به دست ما رسیده. یکی از شنوندگان برای ما نوشته که قرار بود از روزنامه‌های ورزشی هم خبری بدید، چطور شد؟ باید به اطلاع برسونم که این درخواست‌ها و پیشنهادهای شما رو ما ارجاع می‌کنیم به مسئولان که در این باره تصمیمشون رو چنانچه مثبت باشه حتما به اطلاعتون می‌رسونیم. البته یه خبر ناخوشایند داریم، امروز حتی گزارش ورزشی هم نخواهیم داشت که دلیلش فقط نرسیدن گزارش هست. اس ام اس دیگری که شنونده است که از سراوان اظهار محبت کرده به برنامه ما و همچنین میخواستم به اطلاعتون برسونم که چنانچه مجهز به کامپیوتر هستید میتونید از وبسایت رادیو فردا دیدن کنید و با آخرین خبرها آشنا بشید، یا میتونید از فیسبوک رادیو فردا استفاده کنید و در اونجا نظراتتون رو با سایر شنوندگان در میان بگذارید و باهاشون از طریق نوشتاری در تماس باشید. شماره یه تلفن اس ام اس رادیو فردا هست 20 420 603 87 41 50. با شهرام رفیع‌زاده هستیم برای اینکه نگاهی بندازیم به صفحات نخست روزنامه‌های امروز. آقای رفیع‌زاده سلام، صبحتون بخیر.
آقای حسینی سلام، صبح شما و شنوندگان رادیو فردا بخیر.
امروز با روزنامه اعتماد شروع میکنید و تیتر نخستش که درباره واردات با بازار ارز آزاد هست.
بله، روزنامه اعتماد گزارش داده که بر اساس بخشنامه جدید گمرکی دولت ترخیص تمام کالاهایی که با ارز آزاد وارد کشور بشن رو ممنوع اعلام کرده و تنها ارز مبادله‌ای یا ارزی که منشأ دولتی داشته باشه میتونه واردات به این طریق صورت بگیره. عکس دوی روزنامه اعتماد هم به ودا با فهیمه راستکار بانوی صدا و بازیگر سینما و تئاتر ایران اختصاص پیدا کرده، با یادداشت‌هایی که روزنامه اعتماد در این زمینه منتشر کرده از علی نصیریان، داوود رشیدی، مهدی هاشمی و شماری دیگر از هنرمندان کشور.
و روزنامه تهران امروز درباره اعتراض همزمان ایران به ترکیه و آمریکا مطلبی نوشته در صفحه نخست.
روزنامه تهران امروز که وابسته به سازمان تبلیغات اسلامی هست، تیتر یک خودش رو اختصاص داده به اعتراض همزمان ایران به آمریکا و ترکیه و نوشته که جمهوری اسلامی همزمان به اون چه که تداوم تجاوز آمریکا به حریم دریایی و هوایی ایران توصیف کرده اعتراض کرده و به ترکیه هم به خاطر دعوت موشکی از ناتو هشدار داده. عکس یک روزنامه تهران امروز هم به اعتراضات در مصر اختصاص پیدا کرده پس از حکمی که آقای محمد مرسی رئیس جمهور مصر برای افزایش اختیارات خودش صادر کرده و یک گزارش هم روزنامه تهران امروز در صفحه یک منتشر کرده درباره بن‌بست در بیمه‌های فراگیر سلامت در ایران.
قرارگاه اقتصادی فراقوه‌ای راهگشا یا مداخله‌گر عنوانی است که در صفحه نخست روزنامه قانون جلب توجه می‌کند.
روزنامه قانون در تیتر یک خودش و طی گزارشی بررسی کرده بحث تشکیل قرارگاه فراقوه‌ای اقتصادی در کشور رو که قرار است نمایندگانی از مجلس قوه قضاییه و همچنین دولت از این پس تصمیمات اقتصادی بگیرند. عکس یک روزنامه قانون هم اختصاص پیدا کرده به علی یونسی وزیر اطلاعات در دوره ریاست جمهوری محمد خاتمی که گفتگوی مفصلی هم از آقای یونسی منتشر کرده روزنامه قانون و یک یادداشت هم بهمن کشاورز وکیل و حقوقدان نوشته که تأکید کرده غیر علنی شدن دادگاه فساد بانکی اختلاس 3000 میلیارد تومانی ادامه همون دادگاه ها عامل گسترش شایعات هست.
البته دو سه روز روزنامه ها تعطیل بود و به همین دلیل امروز روزنامه آرمان اطلاعیه دادستانی تهران درباره علت مرگ ستار بهشتی رو دربارش مطلبی نوشته.
روزنامه آرمان اطلاعیه دادستانی رو همراه با تحلیل خودش در تیتر یک منتشر کرده و البته از قول دادستانی نوشته که شوک علت کشته شدن ستار بهشتی در حین بازداشت بوده. عکس یک این روزنامه هم حمید رضا ترقی از اعضای ارشد مؤتلفه اسلامی اقتصاد پیدا کرده که گفته همین یارانه‌های نقدی که دولت میده در انتخابات آینده دست کم 10 میلیون برای کاندیدای مورد حمایت دولت رأی خواهد آورد. یک خبر هم درباره گران شدن 90% بلیت سفرهای خارجی شرکت هواپیمایی هما در صفحه یک منتشر کرده روزنامه آرمان.
امروز شما یه نگاهی هم به صفحه نخست روزنامه رسالت دارین.
بله آقای حسینی، امروز روزنامه رسالت که از روزنامه‌های وابسته به جناح حاکم هست تیتر یک و دوی خودش رو اختصاص داره به حمایت‌های جمهوری اسلامی از طریق ارسال اسلحه و موشک به گروه‌های حماس و حزب الله لبنان. در تیتر یک نوشته که رهبران گروه حماس از جمهوری اسلامی به خاطر ارسال کمک‌های نظامی و مادی تشکر کردند و آقای حسن نصرالله دبیرکل حزب الله لبنان هم به اسرائیل هشدار داده که با موشک‌های ایرانی ممکن است هزاران موشک به پایتخت اسرائیل شلیک بکنه.
خبر دیگه‌ای هم که دارید درباره توقف انتشار روزنامه مغرب هست تا اطلاع ثانوی.
روزنامه مغرب در صفحه یک خودش گزارش داده که به دلیل انتشار کاریکاتوری از آقای احمدی نژاد در شماره پنجشنبه خودش داوطلبانه پس از شکایت وزارت ارشاد اسلامی انتشار خودش رو متوقف بکنه تا جلسه هیئت نظارت بر مطبوعات ببینه که این جلسه چه تصمیمی درباره روزنامه مغرب خواهند گرفت.
خیلی ممنونم آقای رفیع‌زاده، تا دقایق دیگه باز با شما خواهیم بود برای نگاهی به صفحات درونی روزنامه‌های امروز ایران.
من هم از شما متشکرم آقای حسینی، همراه شما و شنوندگان رادیو فردا خواهم.
نسرین ستوده، مصطفی تاج‌زاده، مهدی گلرو، بهار هدایت، بهمن احمدیان، احمد زیدآبادی
و صدها نام دیگر. از شنبه تا پنج شنبه به ملاقات زندانیان سیاسی می رویم. ملاقات در رادیو فردا.
یکی دو تا اسمس به دست ما رسیده که من همینطور از طریق دستگاهی که اسمس ها رو دریافت کرده برای شما می خونم. شنوندهی درباره سخنان حسن نصرالله نظر داده و درباره جنگ شش روزه اسرائیل و حماس در سال 2009 نوشته و اضافه کرده که حسن نصرالله اینطور تهدیدی نمی کرد به نظر بنده با ورود آقای لاریجانی که اسرائیل رو به ورود آقای لاریجانی به لبنان و کوک کردن حسن نصرالله توسط لاریجانی که اسرائیل را بترساند، این حرفا رو زده حسن نصرالله. تحلیل این شنونده اسمش رو حسن عنوان کرده و نوشته تحلیل از حسن. شنونده دیگری برای ما نوشته با سلام، اگر مقدور هست یک خط